این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید میخواید با رئیستون دست بدید. خب، ولی مجبورید یک کتی بپوشید که آستینهاش نیم متر از دستاتون بلندتره.
آره، اصلا نمیتونی دستتو بهش برسونی.
دقیقاً. تو دوره ایلخانی، یعنی حدود 800 سال پیش، این آرای اشتباه فشن نبود. یه قانون سفت و سخت برای زنده موندن تو سیاست بود.
خیلی هم سفت و سخت.
سلام به شما که دارید این بررسی عمیق ما رو میشنوید. ما امروز رفتیم سراغ یه مقاله فوق‌العاده از سایت ایرانپیدیا تا ببینیم سیاست و جنگ‌ها چطور استایل روزمره مردم اون زمان رو می‌ساختن.
راستش وقتی به مینیاتورهای دوره ایلخانی نگاه می‌کنیم، آدم خب سری متوجه میشه که چطور فتوحات مغول کل کمد لباس‌ها رو زیر و رو کرد.
یهو لباس مردا خیلی عوض شد، درسته؟
آره، به شدت تحت تأثیر هنر چین قرار گرفت. مخصوصاً هنر سلسله‌های سونگ و یوان.
چه جالب.
این دوختای مغولی اول بین شاهزاده‌ها مد شد و بعد کم کم آره رسید به مردم عادی.
میدونی، مثل همین صنعت مد امروزی خودمون، یعنی شاهزاده‌های مغول در واقع همون مدل‌های فشن‌شوهای لوکس قرن 13 بودن.
دقیقاً همینه. اونها این استایلای جدید شرقی رو میپوشیدن و بعد از چند سال همون برشا میرسید به لباسای روزمره تو خیابون.
خب حالا این لباسای پایه چی بودن؟ آب، قبا و پیراهن؟
بله، قبایی که یه لباس جلوباز بود و کلن با یه دونه یا نهایتاً دوتا دکمه بسته میشد. زیرش هم قمیص یا همون پیراهن میپوشیدن که خیلی گشاد و بلند بود.
ولی خب جنس این قمیص خیلی مهم بود، مگه نه؟ یعنی فوراً طبقه اجتماعی طرف رو لو میداد.
100%. مثلا یک کشاورز یا خادم قمیصی میپوشید که از کرباس بود.
خب چون ارزونتر بود و دوام داشت.
آره، فقط برای کار بود. ولی وقتی از این لایه‌های زیرین میگذریم و به بالا پوش‌ها میرسیم، داستان خیلی عجیب میشه.
این همون جاییه که لباس دیگه فقط برای پوشوندن بدن نیست. انگار داره رفتار فیزیکی آدم‌ها رو کنترل میکنه.
و نکته شگفت‌انگیز همون جبه است که آستین‌هاش 40-60 سانتی‌متر از طول دست بلندتر دوخته میشد.
خب آخه چرا؟ ببین این آستینایی به این بلندی به شدت دست و پاگیر و غیر عملی نیستن؟
چرا؟ خیلی غیر عملی بودن.
پس چرا باید کسی همچین لباسی بپوشه که نتونه عادی غذا بخوره یا کار کنه؟
خب تو اون فضای سیاسی پرالتهاب تحرک زیاد برای طبقه حاکم یعنی خطر. این آستینای خیلی بزرگ یه جور ادای احترام و تسلیم بودن رو دیکته می‌کرد.
یعنی یه قانون نانوشته برای احترام بوده.
آره. وقتی جلوی یه مقام مغول می‌ایستادی، باید دست‌هات رو کامل داخل آستین‌ها پنهان می‌کردی. اینطوری هم نمادین و هم به صورت کاملاً فیزیکی ثابت می‌کردی که سلاحی قائم نکردی.
چه جالب. پس یعنی راحتی فیزیکی خودت رو فدا می‌کردی تا امنیت سیاسی تو دربار تضمین بشه.
دقیقاً، دستات رو پنهان می‌کردی تا زنده بمونی.
ولی خب بیرون از دربار داستان فرق داشت. مخصوصاً تو اون زمستون‌های سخت، وفاداری که قرار آدم رو گرم نمی‌کنه.
نه، اصلاً اونجا دیگه طبقه اجتماعی مسئله مرگ و زندگی می‌شد. غازان خان که حاکم مغول بود، مجبور میشد برای خیرات به فقرا پوستینی به اسم گول بده.
گول؟
آره، گول. برای اینکه مردم فقیر شهر از سرما یخ نزنن. تو روستاها هم کشاورزها یه لباس نمدی خیلی ضخیم به اسم کپنگ میپوشیدن
که زنده بمونن. و میدونی چی ذهن من رو درگیر کرده؟ اینکه این سلسله مراتب تا نوک پا هم ادامه داشت. کفش ها هم خیلی چیزا رو نشون میدادن.
کاملا. تضادش خیلی عجیبه. درباری ها و آدمای قدرتمند چکمه های چرمی سنگینی به اسم موزه می پوشیدن.
که فکر کنم از جنس چرم سخت مثل تیماج و سختیان بود، درسته؟
بله، این چکمه ها خیلی خشن و مقاوم بودن. کلن برای اسب سواری و نشون دادن قدرت طراحی شده بودن. یه مدل دیگه هم داشتن به اسم اوق.
ولی خب در مقابلش ما صوفی ها رو داریم. اونها که کلن دنبال قدرت دنیاوی نبودن.
آره، و کفشاشون هم دقیقا همین رو میگفت. صوفیا یه کفش خیلی تنگ و ساده به اسم پاچیله میپوشیدن.
که هیچ ربطی به اون ککمه های خشن درباری نداشت.
اصلا. یعنی میتونستی توی خیابون شلوغ به به پاهای آدما نگاه کنی و بفهمی کی دنبال سلطه سیاسیه و کی دنبال عرفان.
واقعا عجیبه. هر تار و پود و هر کوک چرمی داشتگاه و طرز فکر اون آدم رو فریاد میزد.
دقیقا همینطوره.
خب پس دفعه بعد که در کمد لباساتون رو باز میکنید، یه نگاه دقیق به لباساتون بندازید. فکر کنید 800 سال دیگه این لباسهای امروزی ما قراره چه داستانی از ارتباطات جهانی، طبقه اجتماعی و فرهنگ احترام تو دوران ما برای مورخان آینده تعریف کنن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.